سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و همه شما را به شنیدن برنامه سیهی این هفته خوش آمدید میگیم. برنامه سیهی رادیو آشنا هر چهارشنبه شب ساعت 8:30 به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به نشر میرسه و هدف از این برنامه ترویج و ازدیاد آگاهی مردم در مورد بیماری هاست. ما در این برنامه بیماری را تداوی نمی کنیم، ولی در مورد اعراض، علائم، اقدامات پیشگیرانه و وقایعیش و اینکه کدام راه های تداوی از این وجود داره صحبت می کنیم. شما شنونده های عزیز هم می توانید به شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنید. پرودوسر برنامه رویا زمانی تلفن شما را با ما وصل می کنم و اگر در مورد موضوع برنامه سوال دارین با مهمان ما مطرح بسازن. موضوع امشب برنامه ما تب زرد یا بیماری کنگو است. اگر شما به خاطر داشته باشین، چند پیش هم ما در این مورد صحبت هایی داشتیم و با آمد آمد عید قربان بیشتر امی موضوع رنگ میگیره و در مورد از این بیماری زیادتر صحبت های میشه. خب معلوم داره از این که آمد آمد عید قربان میشه و استفاده و تماس نزدیک مردم عام با حیوانات اهلی بیشتر میشه، پس دلیل عمده از این که ما هم در این برنامه روی از این صحبت میکنیم یکیش هم امی است. چند بیش گزارش داشتیم در رابطه به افزایش بیماری کنگو در ولایت هرات در غرب افغانستان که در طی 2-3 سال گذشته واقعات از این زیاد شده. ما خواستیم در این برنامه با رئیس به صحت عامه ولایت هرات جناب دکتر سیب عبدالحکیم تمنا صحبت های داشته باشیم، دلیل افزایش دیر بفهمیم، آیا آگاهی مردم زیاد شده، اینا بیشتر به دکتر مراجعه میکنن یا ای که نه عدم توجه مردم در حفظ و صحه باعث افزایش از این واقعات از این بیماری شده، راه های جلوگیری از چی است، چگونه میتونیم تداوی بکنیم و نخستین اعراض و علائم از کدام ها هستن. دکتر سیب تمنا را خوش آمدید میگیم که در برنامه امروز ما حضور دارن. سلام و خدمت شما دکتر سیب.
علیکم سلام و سلام برای شما و همه شنونده و بیننده بسیار خوب شما.
دکتر سیب تمنا، تقریبا 4-5 روز پیشتر ما گزارش هایی داشتیم مبنی بر افزایش فیصدی واقعات بیماری کنگو در ولایت هرات و در کل حوزه غرب. شما به عنوان مسئول صحت عامه از این ولایت وضعیت از این بیماری را امروز چگونه میدانن؟ آیا واقعا واقعات از این رو به افزایش هستی که نکنترل شده؟
واقعات در طول چند سال گذشته روند افزایشی داشته. متاسفانه اقداماتی که باید برای کنترل از این بشه در محدودی ساعت عامه نیست، یعنی در محدودی ساعت حیوانی است و کنترل کنک عامل از این عامل انتقال از این مرض هست و میتونه به انسان ها و یا به گوسفندها انتقال بکنه و بعد به انسان ها. در اون قسمت باید یک فعالیت بسیار کلان و کرهزینه و چشمگیری صورت بگیره که نشده و امسال هم که ما معروض به ترسالی بودیم، یعنی باران زیاد بود، باز افزایش تکثیر کنه‌ها بیشتر متصور بود. ما منتظر ازی هستیم که تعداد واقعات ما از سال گذشتن زیاد بشه. ما در سال پار 158 واقعه ثبت شده داشتیم که در شفاخانه های ما آمد بستر شد و متاسفانه از اینا 18 نفر فوت شد. امسال تا هنوز ما 75 واقعه داریم و 6 تا فوتی، ولی تا ماه میزان ما منتظر هستیم که نظر به نو تو دوره سردی و گرمی هوا که سیکل زندگی کنه هاست، ما منتظر واقعات هستیم که احساس میکنیم تا 200 واقعه در هرات ما داشته باشیم و آمادگی هم برای داریم به دلیل تسری، ولی ما فقط میتونیم آگاهی بدیم مردم نسبتا خوبیم برای آگاهی دی و تداوی مقدم، تشخیص مقدم بکنیم و تداوی بکنیم که در این قسمت ما موفق هستیم.
دکتر سیب تمنا، بله، سوال
وفیاتش پایین است و کشندگی پایین است به شرطی که زود تشخیص شده و آورده شده باشه.
خب روی اعراض علائم از این صحبت خواد کردیم، ولی اولین سوالی که در ذهن خطور میکنه ایسته که در طول سال از عید قربان پارسال تا به امسال، آیا وزارت صحت عامه در هماهنگی با ریاست صحت عامه هرات، در هماهنگی با ریاست زراعت و سایر ریاست های زی دخل کدام کار انجام داده تا ای که به حساب جلو افزایش از اینا گرفته شود، تا ای که باز موسمش برسه و باز در موسمش دست و پاچگی صورت بگیره و وقت کنترلش تا اندازه دشوار شود؟
آنچه در محدوده کاری وزارت صحت عامه هست به خوبی انجام شده، یعنی آگاهی دهی در خط مراکز سی و رضاکارهای جامعه، دسترسی به خدمات سی و آموزش تمام دکترها و کارکنان سی که مرض در ابتدا بشناسند، و همچنین آماده شدن بخش قرنطین و تداوی در سراخهای آیزوی که ما بسترا و امکانات بسیار خوبی داریم هم که آمادگی داره. ولی چون موضوع پیشگیری از این فعالیت هاییست که باید از طرف وزارت محترم زراعت انجام بشه، که فعالیت های برای محو کنه از آغل ها و همچنین تداوی گسنده های مریض و بزن بردن ناقلی و اصلاح کردن آغل هایی که گسنده نگهداری میشه که دور از محل زیست مردم باشه، یا کارهاییست که در محدوده کاری وزارت صحت عامه نیست. متاسفانه بودجه برای از اون پارسال هم کم بود، امسال هم ریاست محترم زراعت بودجه کافی ندارن، اونا هم پسیف عمل میکنند. یعنی وقتی ما گزارش کردیم که در فلان قریه ما کیس داریم، باز تیمای از اونا میره و قریه رو پودرپاشی میکنه. اینطور نمیشه که اونا از قبل برند قریه هایی که در واقع کل قریه های هرات معنی ریزیکی رو داره، اونا رو به صورت کمپاین کار بکنند، بعد از گزارش میرم. بله. خب این بعد از گزارش خیلی فایده نمیکنه.
بله. ای کاش امکان ازی وجود می داشت که کمپاین آگاهی دهی برای مالدارا از قبل صورت می گرفت، تا اینکه خود مالدارها هم به نحوی از آنها در ای عرصه یک کمک و همکاری جدی نمی کردن، تا اینکه کار ریاست زراعت و ریاست صحت عامه هم تا اندازه کاهش می یافت.
واقعا همینطور است. ما پارسال بیشترین واقعات ما کسایی بود که اینا از چی بود؟ که اینا قصه از گزیده شدن توسط کنه نمی کنند.
بله.
ولی امسال با بیشترین اینشان گزیدگی کنه مستقیم قصه می کنند. متاسفانه خانما حدود 35% تشکیل میدن و اینا خانما های روستایی هستند که با خانه خواهو میشن و کنه میگذه. بعد به درجه بعد مالدارا و قصابا و چودارا که برای گوسفند خرید و فروش میکنن، اینا بیشترین هم انتقال از گوشت کمتر معمول است، به دلیل از اینکه بعد از اینکه گوسفند کشته میشه، اگر گوشت مدتی از اون تیر بشه باز ویروس در اون میبره، یا اینکه مثلا بعد از گوشت در از پستبی که بیاره مدتی سرد شده دیگه خطر نداره، یا اینکه پخته شوه این خطرات کمتر است. ولی بیشترین میزان همو کنه هست و کسی که با گوسفند تازه میکشه مثلا عادت داره و از قصابا کار به دهن خود میگیرند این کنار مخلطی انتقال پیدا بکنه.
بعضی نه که اکثریت قصابا عادت داره، بعضی نه دکتر سب که اکثریت قصابا عادت دارن کار دست پوشتر به دهن خود میگیرن.
آوالا این عادت دارن.
بله.
و نطورتا خانمان شهری هم دیده شده که در عید قربان چون جا به جا گوسفند کشته میشه.
بله.
و جا به جا خانمان دست میزنن، دستشان کدام زخم داره یا قطعه خون به داخل چیشون میپره، به داخل قشای مخطی اونا مسید میبینن.
بله.
اگر در کشتن گوسفند دقت شوه که بریز نباشه، کنه داشته باشه و بعد بلافاصله گوشت سرد شوه، و یا یک کسی که با گوشت سر و کار داره دستکش بپوشه.
بله.
و یا گوشت پخته که باشه باز دیگه هیچ خطری
نداره. دکتر سپتمنا،
بیشترین کاری که باید انجام شه در جایی که گوسفند و آدم ها با پلوی
هم زندگی میکنن. دکتر سب، یک گوسفند مریض، کسی که مصابه ای باشه، چگونه باید تفکیک شه؟ یک نفری که خب حالا ما نمیشه که همه مالدارا را بهش خطاب بدهیم، ولی کسایی که حداقل آواز ما شما را میشنون، اونا میرن گوسفند خریداری میکنن، مخصوصا در موسم که روزهای عید قربان است، خب گوسفند میگیرن، گاو میگیرن یا بز میگیرن یا هر حیوان دیگه را که میگیرن، چگونه باید بفهمن که این گوسفند به همچون مشکل دوچار نیست و یا مریض نیست و او را بعد زود با خود بیارن؟
اگر چه که این سوال مربوط به دکترهای ایوانی است، ولی تا جایی که من شنیدم این مرض در گوسفندا کدام اعراض و علائم خاص نمیده، یعنی گوسفند در ویروس در داخل بدن گوسفند سیر میکنه ولی کدام بیماری خاصی که اعراض و علائم داشته باشه ایجاد نمیکنه.
بله
ولی به انسان ها این اعراض علائم میده.
میده
ولی گوسفند باید دیده شده که بدنش کنه نداشته باشه. بلافاصله بعد از اینکه کشته میشه، چون کنه ممکن است داخل پشما باشه، پوست ازور باید به داخل خلطه میدون بندازن و سرش محکم بسته کنن که واسه اون کنه حرکت نکنه بره به داخل خانه و یا اکتس و یا خانه رو بگیده.
بسیار
باید دقت بکنم در زمانی که ایده قربان گوسفند به داخل خانه کشته میشه.
بله دکتر، سه اعراض علائم، نخستین علائم از چی است زمانی که اگر احیانا بنابر هر بی احتیاطی یک نفر به کنگو مصاب شود، نخستین علائمی که در وجود از این ظاهر میشه چی است؟
علائم ابتدایی از این علائم عمومی است، مثلا با تب، سردرد، جاندرد، مثل اکثر ما خوردگی شروع میشه. بعد از گذشت چند روز یک تعداد از میان ممکن است در این مرحله بمانه و پس بعد برم شفا یابی داره. باز میبینیم که خونریزی شروع میشه از غشای مخاطی، مثلا ممکنه خون بینی بیاد بشوند، از چشم خون بیایه یا استفراغ خوندار بکنند یا از ادرار خون بیایه و اکثرا خونریزی تحت جلدی دارن، زیر پوست یک مقدار خونریزی پیدا میکنه که رنگ خون پیدا میشه. به مجردی که یه علائم دیده میشه بعد از اینکه مثلا چند روز تب و سردرد و جندرد دارن، به نزدیکترین مرکز طبی مراجعه میکنن، پلاتلت خونشون دیده میشه، آزمایش تکمیل میشه و مستقیم به طرف بخش قرنطین شفاخانه زوی ارجاع میشه. در مقدار تعداد واقعات ما که افزایش پیدا کرده، ما این دلیل بری میدونیم که سطح آگاهی بالا رفته و زود تشخیص میشه. وفیات ما هم کسای فرسیات دیر می آید، همین تعداد وفیات ما اکثرا کسایی بینید که 2 ساعت بیشتر به داخل قرنطین زنده نمانده، یعنی به آخرین مرایل رسیده که خوندیزی داخل شوش داده، خوندیزی بسیار رسید داخل بطن داده دیگه بازو چاره هم نمیشده. ولی اگر یک کمی زودتر آمده مریضای ما خوب شده، خوب تداوی شده، مراقبت شده و الحمدلله شفا یافت.
چقدر زیاد ساری است دکتر صاحب؟
ساری از یا از این مثلا با فرد که خونریزی میده بسیار شدید ساریه، کسایی که با او در تماس هم و ممکن با خون از او با خونی که از خون بینی میایه یا زیر جلد میایه، اگر تماس کنند و جای از بدن از اینا زخم باشه و یا که به بینی خود دست بزنن با خون از او یا با چشم از اینا، اینا شدیدن ساریست و به این داد است که این مریض باید عاجل هیچ جای استاد نشه و مستقیم به بخش قرنطین بیایه و در قرنطین هم تدابیر بسیار خاص گرفته میشه، رسمت طلا پرسنل سی و با ماسک و کلاه و امکانات میره، پایواز بیخی بند میشه و لباس و قفازی هم در داده میشه و حتی واقعاتی که فوت میکنه هم جنازه تک و تدابیر خاصی دفن میشه، بستبندی خاص میشه داخل قبرستان خاص و گرش و آهک و انسانوب روش خاصی داره که تحت نظر کارکن سی آموزش دیده تا دفن میشه. یعنی مراتب تدفین و تکفین و غسل از این متفاوت هست، باید برای که بلگه انسان سرایت نکنه باید که دویر خاص گرفت،
یعنی به هیچ وجه نباید این بیماری را ساده گرفت و اگر همچون اعراض و علائم در نزد افراد ایجاد میشه باید به زودترین فرصت نزد دکتر مراجعه شود. دکتر سیب، امی خود ساری بودن از یکی خو تماس با خون از این است، دوم از این که زمانی که در مراحل ابتدایی از این بیماری قرار می گیرن، مثلا به شکل عادی یک سرفه و تا و اینا می داشته باشن، در این زمان خانواده ها کدام تدابیر مراعات بکنن تا به کسایی که بیشتر آسیب پذیر است، مثلا کودکان که سمافیتشان پایین است، افراد کهنسال و پیر که اونا هم سمافیتشان پایین است، آیا اینا تجرید شوند در یک خانه علایده نگهداری شوند تا که نزد دکتر میرسن یا که بشقاب و نان و ایناشن؟
نه از طریق بشقاب و نان نیست، مراحل اولیه که علایم عمومی داره هنوز معلوم نیست که حتما نیست، حتما باید چیزی شیف باشه. بسیار امراض از که تب و سردرد و جاندرد میده، ولی اگر تماس مشکوک دارند با خون و با محصولات ایوانی و کنه و بلافاصله بعد از چند روز ببینن که تب و جاندرد میشه، به زودترین فرصت میرن به دکتر و آزمایش خون میده و آزمایشات تکمیل میشه. ولی لازم نیست که ما در اون مرحله ما محدودیت در فضا بگیریم در تنفس، چون طریق انتقالش از تنفس نیست، از فضا نیست.
بسیار خوب.
در مرحله که علائم عمومی داره نه، ولی اگر تثبیت میشه و علائم خونریزی مشخص میشه و بعد تشخیص میشه، در اون مراحل که باز قاطب میره به قرنطین میره، به خانه بیشی خطر نمیمانه، به شفاخانه و هم در بخش قرنطین میزنیم.
هدف از سوال ما این بود دکتر صاحب، تمنا که مردم ما در هر حالت خود بسیار زیاد تنره و مو گفته یگانه در حد آخر یک کار انجام میتن، حالا یا ای که هیچ از اعراض علائم یک چیز آگاهی ندارن و همه چیز سطحی میگیرن، یا ای که اگر مثلا در یک باره نگرانی برشان پیدا شد در ابتدایی ترین مراحل اونا را تجدید میکنن، مریضا را همراهشان صحبت نمیکنن، مثل که ما به خاطر داریم سالهای 2004 و 2005 زمانی که در مورد ایدز ما آگاهی می دادیم، ما با واقعات برخوردم که از نفر در سازمان ملل متحد یک گزارش را بر ما داد که کسی که به ایدز مبتلا بود او بیچاره را مثل یک آدم کاملا تجرید شده در بین یک چهار دیواری در یک جای نگاهش کرده بودند و در بین از او بر از او نان می دادن که هیچ کس از نزدیک نره و با او صحبت نکنه، و از زمانی که تصادف یکی از دکترها با او سر خورده بود و بالاخره او آدم از اتاق کشیده بود بیرون، امروز یک جشته بود نان خورده بود، امروز او بغل کشی کرده بود و گفته بود که آدم مریض نیست که شما به این رقمی را دور انداختن. او بیچاره گفت که من پیش از اینکه ایدز مرا بکشم مرا از قبل خانواده کشتن. به این خاطر من این موضوع را خواستم از شما سوال کنم که تا زمانی که اعراض علائم نزد مریض ایجاد نمیشه، یعنی خون ریزی نمیته، هیچ گونه به حساب طرق انتقال شدید نمیداشته باشه، ولی عمدتا نیست که اگر همچو اعراض علائم در نزد خانواده ها در نزد اعضای خانواده تان میبینن، بزرگترین فرصت بهتر است که نزد یک دکتر مراجعه بکنن تا اینکه از پیشرفت مرض در نزد بیمار جلوگیری شوه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، تمنا یک وقفه کوتاه میریم و بعد از اون روی وقایع و تداویزی صحبت خواهد کردیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، شما برنامه صحی رادیو آشنا را گوش میکنین. من قدیر مشرف هستم، مهمان برنامه ما دکتر صاحب عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه ولایت هرات هستن و موضوع برنامه هم کانگو یا تب زرد یا تب خوندی است که ما با آمد عید قربان و نزدیک شدن با موسم قربانی خواستیم که امی آگاهی را بر شما برسانیم که کوشش شد و تا او گوزفندهایی که در پشم روی جلد از اونا کنه وجود داره کوشش شد که از اونا خریداری نشه، یا حداقل از زمانی که زب همیشه آنچنان که دکتر سبروش تاکید کردن باید پوست از او جمع شده و در یک خط پلاستیک محفوظ نگه داشته شود تا ای که در داخل خانه کنه انتقال نکنه و باعث بیماری در نزد افراد نشه. خب دکتر صاحب، شما گفتن که کسایی که در شفاخانه برشان پیش شما میان و در مراحل ابتدایی میان، اونا بسیار خوب نتیجه میده، تداویشان و صحت یاب میشن. راههای تداوی از این عمدتا در شفاخانه‌ای که در ولایت هرات است چقدر زیاد است، سهولت چقدر زیاد است و آیا پیش شما بیماری از دیگه ولایت‌های همجوارتان هم رسیده، چون که هرات تقریبا یک ولایت در حوزه غرب عمده ترین ولایت است؟
تداوی مریضا فقط در شفاخانه یزدی هرات در بخش قرنطینه سری امکان پذیر است و این اجازه نیست که هیچ شفاخانه یا هیچ کلینیک دیگه اونا را نگاه کنه، به دلیل از اینکه این امکانات قرنطینه ندارن و باز ممکن خطای در تشخیص باشه. این را ما آگاهی دادیم به تمام مراکز دولتی و خصوصی و شفاخانه که اگر به واقعی مشکوک مواجه میشن عاجل روان کنند به بخش سری شفاخانه یهودی. در بخش سری شفاخانه یهودی به کمک سازمان سیجار امکانات خوب فراهم است، ادویه کافی داریم، پرسنل هست و خدمات ارائه میشه و میزان شفایابی یا کیوری تمام نسبت به استاندارد بین المللی بلند، نسبت به استاندارد انتشار بلندتر است به شرطی که مریضا زود بیان. و واقعیت خلطیم هم برای است که فامیل دیر متوجه میشن و یا ادای بسیار دور میرسن فرد میکنه. از ولایت دوام داریم با تقیص و گور و اینا همه هست، ولی تعدادشون بسیار کم است. پارسال بسیار کم بود، و این سال برای بیشترین تمرکز روی هرات است که در سالی های اطراف هرات.
دلیلش چی است؟ بیشتر مالدار هستن مردم، زیادتر با خریداری گوسفند اینا سر کار دارن، یا که دلایل دیگه است؟
دلایل از این در قریه های هرات نزدیک بودن خانه های مردم با چون فضا تنگ میشه به ولایت دیگه شاید میرین، فاصله زمین فراوانتر است و محلی که گوسفند است با محلی که مردم زندگی میکنه یک مقدار فاصله داشته باشه. در این قریه های تنگ خورد است و جای کم است و قول ایوانات نزدیک یک دید و یک بالاخره منطقه تقریبا اندمیک شده و این ویروس پخش شده و انتشار پیدا کرده ممکن میدونید باشه و در آیل تکی که از نظر طب ایوانی و ویترنری باید تحقیق شده رو باز ما متوجه از اینیست و از نظر اپیدمیولوژی وقت ما همینطور است، از ولایت دیگه بسیار کم است و بیشترین وقت مرز به خود ولایت است.
بسیار خوب. در ارتباطی که با وزارت صحت آمد داشتن، آیا این بیماری در حال حاضر تقریبا در تمام ولایت افغانستان مشهود است یا که در چند ولایت محدود است؟
متاسفانه در دیگه ولایت هم هست. بیشترین واقعیت در ولایت کابل است بعد از هرات، اما وقتی با مقایسه میکنیم دیتای کابل است بیشترین واقعیت کابل هم ارجاع از ولایت هم جوارش از اطرافش و از ولایت اطراف دور و نزدیک میاد به کابل به شفاخانه انتنی. اما وقتی دیتای هرات ما تحقیق میکنیم باز میبینیم که بیشترین ارقام مربوط به مسکونین خود ولایت است و اگر این ما دقیق‌تر تحلیل کنیم باز هرات از نظر شیوع میزان شیوع باز درجه اول میگیره.
بدبختانه. دکتر صاحب در قسمت جلوگیری اقدامات پیشگیرانه شکم اگر صحبت بکنیم، یک موضوعی کسی است که در گذشته ها ما شاهد بودیم که کسایی که حیوانات ذبح میکردن، حالا قصابا در کوچه ها خودشان میامدن و در روزهای عید و قربان اونا حیوانات ذبح میکردن، ولی متاسفانه حالا شاید بعضی از خانواده ها خودشان تصمیم بگیرن که حیوانات ذبح بکنن. یک قصاب زمانی که امی کار بکنه از لحاظ یک دکتر شما چی توصیه میکنن بر اونا؟ کدام اقدامات وقایعی و پیشگیرانه را باید داشته باشه؟ لباسش، دستکشش، کلاهش یا یک لباس عادی، ایناش چگونه باشه تا اینکه اگر در یک روز 4-5 حیوان ذبح میکنه حداقل خود از مو قصاب عامل انتقال دهنده از بیماری نباشه؟
تنظیم ما برای قصابایی است که اولا متوجه گوسفند باشن که کنونه داشته باشن و بلا وقتی که ذبح میکنند اگر دستشان زخم داره این کارو نکنند و دستکش بپوشند، عینک داشته باشند، پای پوش داشته باشند که اگر پایشان زخمی زخم کنند زخم یا خلشیدگی داره باز این خون به روی از اون میچکه ممکن است که ویروس از این طرف انتقال پیدا بکنه و بعد از اینکه گوسفند کشته میشه اون خون از اون باز کسای دیگه نهایند دست بزنند، کمترین افراد بیایی پیش گوسفند. باز ما عادت ما مردم هست وقتی گوسفند قربانی زده میشه تمام اعضای خانواده میان به دور از او جمع میشه، چی کار نکنند همون یک نفر کافی هست زده میکنه و خون از او بلافاصله از این برده شه، پوست گوسفند بلافاصله داخل یک خلط پلاستیکی شه سرش بسته شه. گوسفند وقتی که تک تک هم میکنند باز مواظب باشند که مورد استخوانش به دستشان نخوره یا کاری نشه به خاطر خانمای خانه در اولین فرصت نکنند. گوسفند بعد از اینکه او را قصاب تک تک میکنه برای چند ساعت بگذارند تا سرد بشه. بعد از چند ساعت سرد شدن او را بسیار با احتیاط میده کنند بمانند داخل یخچال. مدتی که از سرد میشه میگذره دیگه باز او خطر نداره، دیگه خطرش بسیار ویروس نمیتونه او هوای سرد رو تحمل کنه، او ویروس از بین میره. اگر این شرایط رعایت او قصاب نمیتونه بکشه مثلا یعنی کار به دان خود بدن است یا یعنی که قطرات خون که میشه که به داخل چیش میشه چه که اینا که پایست که باید رعایت بشه. اگر اینا رعایت بشه انشالله و تالا ما بعد خواستا در روزهای عید قربان انشالله واقعیت بسیار کم خواهیم داشت، اما واقعیتی که در قریه میگیره از طریق خود تنه میگیره اونا به صورت از ابتدای سال شروع میشه تا میزان دوام داره اینا هست. انشاءالله جلات وزارت محترم زراعت امکانات بیشتر بره را توان کنند که بشه یک کمپاین پودر پشی تمام محلات زیست گوسفندها ایراد یک پودر پشی شوه، امکانات پیدا شوه که تمام مردم جای دیوارهای جای گوسفندهای خود حداقل کاگل بکنند که کنه در اینجا محصول بمانه حرکت نکنه. یا که مردم امکانات پیدا کنند که خانه خود از گوسفندها دور بکنند و یا که حیوانات که گوسفندهایی که ویروس را انتقال میده اونا چیکاری دارن، دوای دارن که اونا رو تداوی میکنن که و یک گوسفند مریض ویروس را انتقال میده به یک کنه و یک کنه باز به این گوسفند، این سایکل هم از بین بره. اینا کاری است که باید ریاست محترم زراعت بکنه و اگر چه ما هم که در جلسات چیزیم بودجهش هم بسیار کم است. خدا کنه گزارت در دلیستان بودجه بده از امیال شروع کنن که ما به رسال آینده چیز از ما کنم تگر واقع کم شد.
بسیار بسیار تشکر دکتر سیب از معلوماتتان و انشالله که مرد کسایی که هم یکنون ما شما را مشنون آنچه را که شما رویش تاکید کردن دورد بهش عمل بکنن، مخصوصا و مخصوصا از نزدیکی به حیوانات جلوگیری بکنن و در وقت کشتن حیوانات اونا به حساب نزدیک نشون و عمدتا کسایی که قصاب هستن اونا تلاش بکنن که امو اقدامات حفظ صحه را مراعات بکنن. بسیار بسیار تشکر دکتر سیب عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات هزی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن.
تشکر از شما و امیدوارم هم شهریای ما امسال عید قربان بدون هیچ واقعه چیزی
استفاده بکنه. ممنون شما، سلامت باشین. خب شنونده های عزیز، دکتر سیب عبدالحکیم تمنا بود و اکنون هم یک گزارش داریم در مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال و همکار ما مکیه منیر گزارش میده که مشکلات امنیتی باعث شده که رضاکارا به درستی نتانن واکسین تطبیق کنن. بین که گزارش اجا گوش کنیم.
نبود امنیت، درگیری های دوامدار و مخالفت مخالفین مسلح دولت با تطبیق واکسین پولیو در برخی از نقاط کشور سبب شده تا شماری از اطفال از گرفتن این واکسین که از مصاب شدن آنها به فلج پولیو جلوگیری می نماید محروم گردند. اطفال زیر سن 5 سال بیشتر در ولایت های جنوب و شرق کشور نمی توانند که واکسین پولیو را بگیرند. گلاخان ایوب مسئول پروگرام افعام و تفهیم پروگرام محو پولیو میگوید که آنها به سبب افزایش ناامنی ها نمی توانند در بیشتر نقاط 42 ولسوالی در کشور به اطفال زیر سن 5 سال واکسین پولیو را تطبیق نمایند.
ساعت تقریبا زیاد است که ما نمی توانیم. یگان وقت تقریبا چند کلاستر شما می توانیم که تحت پوشش قرار بدیم، ولی تلاشای ما جریان داره. خوب ازم ما به صورت درست نمیتونیم که او ساحت یعنی مطمئن نمیشیم ما از تدبیرشان، چون از اوجه ما عملا نظارت پیدا نمیتونیم.
بیشتر اطفال در ولایت های زابل، کندهار، المند و اروزگان از گرفتن واکسین پولیو محروم میشوند. مسئول پروگرام افعام و تفهیم گفت که در برخی از نقاط که کمپاینرها برای واکسین فرستاده می شوند در آنجا به سبب بی‌امنی ها نظارت صورت نمی گیرد و ارقام اطفال واکسین شده را نمی توانند مکمل به دست بیاورند.
یعنی ما از اون مطمئن نمی شیم که واکسین به صورت درست در اوجه تطبیق می شه یا نمی شه، چون در اوجه ما عملا حضور نداره. طبعا یک معضله بزرگ است. ما کوشش کردیم که توسط فیدا مشران اهالی ما از اونا استفاده کنیم. خب بازم تلاشا جریان داره، انشالله ما کوشش های خود میکنیم که یک رای حل بیرون دخت بازی پیدا کنیم.
از آغاز سال جاری تا حال 10 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که بیشتر آن از ولایت های جنوب کشور بوده است. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو میگوید که برنامه واکسین پولیو یک برنامه بی‌طرف و هدف آن واکسین کردن اطفال و نجات اطفال از فلج پولیو است. او از طرف های درگیر خواست که با تیم های واکسین همکاری نمایند.
رئیس جمهور افغانستان دارا گفت که سکتور صحت، سکتور معارف و تجارت، این سه سکتور باید غیر سیاسی بوده باشد. به این اساس ما هم تلاش کردیم، برنامه هم تلاش کرده که از رخ مختلف بتانه را باز بکنه بر تطبیق موافقانه کمپانه واکسین پولیو.
واکسین پولیو اطفال شما را از مصاب شدن به فلج پولیو نجات می دهد. پس با تیم های کمپاین پولیو همکاری کنید تا هر طفل در هر نقطه این کشور بتواند این واکسین را بگیرد و فلج نگردد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
بله، و دیروز 11 واقعه بیماری پولیو یک دختر 7 ساله را در ولسوالی موساقلی هلمند مصاب کرد. تطبیق واکسین پولیو برای جلوگیری از مصاب شدن به فلج دائمی نهایت ضروری است. شنوندگان عزیزی، بود برنامه این هفته صحی رادیو آشنا. تا هفته آینده خدا نگهدار. پای رادیوهایتان باشند. نشرات رادیو آشنا ادامه دارد.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا